اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن شاء الله خداوند تبارك وتعالى توفیق درک شبهای قدر و فیوزات این لیله با عظمت رو به هممون نصیب بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از سنت‌های الهی پاداش‌های دنیوی است و کیفرهای دنیوی که به نیکوکاران و گناهکاران می‌دهد. بحث ما راجع به سنت‌ها بود. قطع نظر از قیامت و آخرت و برزخ از آیات کریمه قرآن استفاده می‌شود. در همین دنیا خداوند تبارک و تعالی دو دست پاداش به نیکوکاران و مؤمنان و متقین می‌دهد و دو دست کیفر. حالا بحث کیفرش رو امشب نمیخوام مطرح کنم، اما بحث پاداش و اون دو دست پاداشی که به مؤمنان و متقین میدهد در آیات متعددی از قرآن کریم مطرح شده. در یک پیام کلی در سوره مبارکه یونس قرآن کریم میفرماید الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات الدنیا والآخره. این آیه از اون آیاتی است که اشاره میکنه دو دست پاداش ما داریم، دنیوی و اخروی. الذین آمنوا، بعد از آنی که میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء خدا خوف ندارن، حزن ندارن. میخواد اولیا رو معرفی کنه که اینا کی هستن. میفرماید الذین آمنوا و کانوا یتقون، اولیای خدا ایمان و تقوا دارن، دو دستم بهشون ما پاداش میدیم. لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. اینها یک دست بشارت در حیات دنیا دارن، یک دست بشارت در آخرت. این طبیعی هم هست. قرآن کریم می‌فرماید افنجعل المسلمین کالمجرمین. شما فکر کردید ما مسلمانو با مجرم با یه چوب میرانیم؟ مالکم کیف تحکمون. این حکم و قضاوت نادرستید. مسلم و مجرم تو همین دنیا با هم تفاوت دارن. امتیازاتی مسلمان دارد که مجرم ندارد. اما اون دو دست پاداش، دسته اول پاداش‌های مادی است. قرآن کریم در چندین آیه اینو بیان کرده. اگر کسی ایمان داشته باشه یه سری پاداش‌های مادی خدا بهش میده. مثلا استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر کسی استغفار کرد آسمان بر او میبارد. باران یک پاداش مادی است، کما اینکه تو جنگ بدر که این ایام سال روز نبرد بدر است، در جنگ بدر قرآن می‌فرماید در سوره انفال باران بسیار خوبی بارید و مسلمان‌ها خیلی تراوت و نشاط پیدا کردند، آرامش قلبی پیدا کردند. خب این یه پاداشه. یرسل السما علیکم مدرارا. چرا؟ چون استغفر و رب بکن. سمره استغفار یکیش نزول باران. یه مثال. یا قرآن کریم می‌فرماید اگر کسی ایمان داشته باشه محبوبیت اجتماعی بهش میدیم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سیج اللهم الرحمن و ود، یه کاری میکنیم محبوبیت داشته باشه، محبوبیت یه پاداش دنیویست، دوستش داشته باشن مردم. کما این که قرآن کریم میفرماید حضرت موسی رو خدا وقتی به دنیا اومد این ود و محبت رو تو دلها بهش داد، ولذا امام باقر فرمود هر کسی موسی رو میدید دوست داشت، حتی فرعون، چون خدا میفرماید القیت علیک محبتا منی، ما لباس محبتمون رو تن موسی کردیم، ولذا محبوب بود تو دلها. حدیث هم داریم وقتی خدا بخواد یک کسی رو محبوب کنه به جبرئیل میگه به دلها القاء کن، بیفکن که خدا این بنده رو دوست داره، شما هم دوستش داشته باشید. پس باران، محبوبیت اجتماعی، اینها یک پاداش‌های دنیویست برای تقوا. روزی بی حساب، یرزق من حیث لا یحتسب، یه پاداشه. مضاعف شدن در واقع مال انسان، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. تمام این آیاتی که خواندم اینها نشان دهنده این است که یکی از سنت‌های الهی آن است که مؤمن تو همین دنیا یک افزایش‌ها و یک برکات مادی براش پیدا میشه، یک در واقع بشارت‌های مادی. این یه سنت الهی است. اما دسته دوم بشارت‌های معنوی است، اینام دقیقه که اینو دیگه در واقع به هیچ وجه کافر ازش بهره‌مند نیست. حالا تو اون دسته اول شاید به خاطر اون عمومیت فضل خدا کافرم بهره‌مند باشه، اما این دومی دیگه کافر محرومه، فقط ایمان میخواد. سنت خدا بران قرار گرفته که به مؤمنین یک سلسله از پاداش‌های معنوی تو دنیا بده. من چند تاشو براتون عرض میکنم. سوره حدید آیه 28 ملاحظه کنید، شأن نزولشو اول بگم. وقتی نجاشی رفت به حبشه، یه عده ای از مردم حبشه مسلمان شدن، ایمان آوردن و به همراه نجاشی آمدن مدینه خدمت پیغمبر گرامی اسلام رسیدن، حضرت رو ملاقات کردن. اینها یک سری اموالی با خودشون آوردن، به مسلمان‌های فقیر کمک کردند. بعضی از اهل کتاب میگفتن ما دو تا اجر داریم، ما دو تا در واقع رحمت شاملمون میشه، چون هم تورات رو قبول داشتیم، حالا هم که اسلام و قرآن رو پذیرفتیم. ما به دو پیامبر ایمان آوردیم، هم به حضرت عیسی، خب قبل از این که اسلام بیاد که ما اسلام رو نمیشناختیم، به عیسی ابن مریم ایمان آوردیم، به انجیل عمل کردیم، بعدم اومدیم مسلمان شدیم. پس ما، بعضیاشون تو ذهنشون این بود، ما نسبت به مسلمانهایی که مشرک بودن اومدن مسلمان شدن بالاتریم، ما در واقع دو تا جایزه داریم، دو تا اجر داریم، ما به دو پیامبر، به دو کتاب، به دو دین اعتقاد داشتیم، ولی اونی که مشرک بوده این اومده مسلمان شده. حالا ممکنه شأنش هم خیلی بالاست، تو بدر جنگیده، عرض میکنم خیلی نمره ویژه‌ای داشته باشه، افراد خاصی بودن بین اصحاب، ولی این امتیازی که ما داریم ندارن. این آیه اینجا نازل شد، آیه 28 سوره حدید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله. شما هنوز تو ایمانتون به پیغمبر تردیده. یا ایها الذین آمنوا، نمیگیم ایمان نیوردید، ایمان آوردید، خدا را هم قبول دارید، پیغمبر هم قبول دارید، ولی ایمانتون آبکیه. ایمان هم یه مقوله تشکیکی است دیگه، ایمان هم مراتب داره. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا به رسوله، شما ایمانتون رو به پیغمبر محکم کنید. وقت منظورم اینجاست، دقت بفرمایید، ببینید پاداش دنیوی منتها پاداش معنوی چطور شامل میشه. فرمود اگر کسی ایمان به خدا و پیغمبر بیاره و تقوا داشته باشه، تو همین دنیا ما به او سه تا جایزه میدیم. یعتکم کفلین من رحمته. کفل که کفالت هم تو فارسی میگیم، یعنی اون در واقع بهره کامل، اون بهره‌ای که دیگه انسانو بی‌نیاز می‌کنه. وقتی کسی کفیل انسان میشه همه کارو انجام میده دیگه. ما کفلین دو رحمت چطور نمیگفتن ما دو تا اجر داریم، دو تا نمره داریم؟ نه، مؤمنینی که به خدا و پیامبر ایمان بیارن دو رحمت، که مفسرین اینجا خیلی بحث کردن راجع به این دو کفل و دو رحمت، ما دو رحمت به اینها در دنیا، بعضی گفتن رحمت دنیوی آخرت به اینها میدیم. و جایزه دیگر این که به اینها نوری میدیم که راهشون رو پیدا کنن، کفلین من رحمته. و بعد میفرماید نورن تمشون به، نوری که راهشون رو پیدا کنن، ظلمت تو زندگیشون نباشه. بعد هم میفرماید اینا رو میآموزیم مغفرت، نورانیت، کفلین من رحمت، دو تا رحمت. اینا پاداش دنیوی است، منتها پاداش مادی، پاداش عرض میکنم معنوی، پاداشی که مؤمنین اگر ایمان و اعتقاد داشته باشن خدا میفرماید یه سری پاداش های مادی بهشون میدیم، مثل استغفار، باران، قرض، مضاعف شدن، یرزق من حیث لا یحتسب. اما یک امتیازات معنویه که دیگه کافر هیچ بهره ای از اون ندارد، مثل همین آیه 28 سوره حدید که خواندم، یا اون آیه شریفه ای که میفرماید فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. شرح صدر به مؤمن میدیم، به کافر زیغ صدر میدیم. شرح صدر یه پاداش دنیوی است، یه پاداش معنوی است. مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه شریفه میفرماید شرح صدر یعنی قدرت پذیرش حق. مؤمن یکی از ویژگیاش اینه، حق پذیره. شرح صدر یعنی جدا شدن راحت از دنیا. شرح صدر یعنی الانابه الی دار الخلود، رویکرد خوب به قیامت و به برزخ و محشر داشتن. شرح صدر یک سنت الهی است، منتها به هر کسی نمیده. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره. ببینید اینم یک سنت الهی است، سنت معنوی که در دنیا به بنده ها میده. حکمت، حکمت هم یه سنت، حکمت رو به کافر نمیده خدا. یعتل حکمت من یشا، حکمت یه لطف الهی است، اون قدرت تیزبینی. اون مؤمنه که ینظر به نور الله، اون مؤمنه که فراست داره. فراست خدا به کافر نمیده، به مؤمن میده. ولذا پاداشهای معنوی مثل همین مثالهایی که دارم خدمتتون عرض میکنم، شرح صدر، حکمت، رحمت، بفرمایید حیات طیبه، من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیین و حیاتا طیبه. اگر یک کسی مجموع این آیات رو جمع آوری کنه به این نتیجهی که من عرض کردم میرسه که اگر ایمان و تقوا و عمل صالح باشه در همین دنیا دو دست بشارت، دو دست جزا و پاداش خدا به انسانهای مؤمن میده. یک دست پاداش های مادی است و یک دست پاداش های معنوی که نام بردم بعضیاشو، مثل حکمت و شرح صدر رو عرض میکنم که حیات طیبه و زندگی پاکیزه، که اینها اعطایی است، لطف و عنایت الهی است، برکت در زندگی، برکت در مال، برکت در اولاد، برکت در قلم. این یک پیام کلی قرآن کریم است. می‌فرماید ما مسلم رو مثل مجرم قرار نمیدیم. مالکم کیف تحکمون. ایمان و اعتقاد و باور قلبی، البته به درجاتش، هر ایمانی طبیعتاً مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان 8 مرحله برای اسلام و ایمان شمرده. 8 مرحله، ایمان مرحله 1، 2، 3، 4، تک تکم آیاتش رو آورده. 8 مرحله برای اسلام و ایمان. بعد می‌فرماید هر مرحله از ایمان یه اثری ازش مترتبه. یه مرحله حیات طیبه، یه مرحله حکمت، یه مرحله نورانیت، یه مرحله محبوبیت، یه مرحله برکات. این همون سنت الهی است که این شبها مورد بحث ماست که عرض کردیم یکی از پیشه عرض کردیم یکی از سنت ها نصرت است و یکی از سنت ها هم طبیعتاً همین پاداش و جایزه مادی و معنوی که خداوند در دنیا به مؤمنین و متقین میده. خب من این رو مقدمه عرض کردم تا برسم به این بحث، چون در آستانه شبهای قدر قرار داریم. یکی از این نعمتهای معنوی که خدا به مؤمنین ارزانی داشته شب قدر است، لیلة القدر. چطور؟ ماه رمضان سید شهور است، لیلة القدر هم سید لیالی ماه رمضان است. خیلی است، ماه رمضان سید همه ماه هاست، شب قدر سید همه شبهای ماه رمضان است، سید شهور است. ولذا من یه روایت میدم، این روایت رو براتون بخونم، خیلی قشنگه. یک گفتگویی بین حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام و خداوند تبارک و تعالی رد و بدل شد که این روایت رو در منابع آمده و به عنوان یکی از فضیلت‌های شب قدر آوردند. خداوند حضرت موسی علیه السلام چند تا درخواست از خدا کرد، روایت زیبایی است، و خدا پاسخ داد به این درخواست‌ها. درخواست‌هایی نبود، الهی، کی میگه؟ موسی به خدای تبارک و تعالی، الهی اورید و قربک. یک درخواست حضرت موسی اینه، خدای من میخوام قرب تو رو پیدا کنم. آقا اگه کسی قرب خدا پیدا کرد دیگه، گفت چون که صد آمد نود هم پیش ماست، همه ی تقرب ها برای اوست. اگه کسی قرب خدا پیدا کرد دیگه قرب به فواحش نداره، قرب به گناه نداره. اگه کسی قرب خدا پیدا کرد تو دعای جوشن میخوانید این شبها، اگه کسی قرب به خدا پیدا کرد این قرب انس میاره، این قرب لذت میاره، این قرب شیرینی میاره. الهی، امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید اللهم انک آنس الآنسین الی اولیائک حیث اوحشتهم القربه. قرب به خدا اگر پیدا کرد کسی دیگه قربت ندارد. قربت با غیر در اثر تبعد از خداست. الهی ارید و قربک، این یک سوال حضرت موسی درخواست. من دوباره برمیگردم این روایتو. الهی ارید و الجواز علی الصراط، خدای دلم میخواد از صراط راحت عبور کنم، چه کنم؟ الهی ارید و رحمتک، خدایا میخوام رحمت تو شاملم بشه. حرفای سوالات و درخواستهای دقیقی است. خدایا میخوام به تو قرب پیدا کنم، میخوام رحمتت شاملم بشه، میخوام از صراط عبور کنم. الهی ارید و النجات من النار، میخوام جهنم نره، جهنم رفتنی نیست، جایی که علیها ملائکتون قلاد شداد و قودها الناس و الحجاره، خدایا میخوام جهنم نرم. الهی ارید و رزاک، خدایا میخوام تو از من راضی باشی. اگه تو از کسی راضی شدی، حزب اللهی واقعی است، رضی الله عنهم و رضوا عنه اولئک که قرآن میفرماید اونایی که خدا ازشون راضیه و خدا اونا از خدا راضیان، حزب اللهی واقعی ان، خوف ندارن. این 5 تا درخواست. حالا من برمیگردم، موسی بن عمران علی نبی و آله و علیه السلام به خدا عرض میکند خدایا من قرب تو رو میخوام، رحمت تو رو میخوام، جواز عبور از صراط میخوام، خدایا من نجات از آتش میخوام و رضایت تو رو میخوام. پاسخ الهی اینه. خطاب شد به موسی، الهی ارید قربک، خدایا قرب تو میخوام. موسی قرب میخوای؟ راهش اینه، قربی لمن یستیقظ لیلة القدر. تمام سوالات پاسخش تو شب قدر پیدا میشه. قرب من برای کسی است که شب قدر بیدار باشه، شب قدر رو احیا بگیره، شب قدر رو درک کنه. ولذا دارد از امام معصوم سوال شد چی تو عمل، چه عملیه که چی در شب قدر خیر من الف شهره؟ خب یک کسی حالا خوابید شب قدر، یک کسی شب قدر معصیت کرد، یک کسی شب قدر گناه کرد، چی در شب قدر خدا می فرماید خیر من الف شهر؟ امام معصوم فرمودن اونی که خیر من الف شهر است، العمل الصالح فی لیلة القدر، خیر من العمل الصالح، عمل صالح در شب قدر بهتر است از عمل صالح در غیر شب قدر. مثلا یک کسی یه صدقه شبای عادی بده، یه صدقه شب قدر بده، فرمود این الف شهر خیر من الف شهر، عمل است که در اون شب افزایش و در واقع اون کمیتش بالا میره. موسی قرب منو میخوای؟ قرب من برای کسی است که شب قدر بیدار باشه. شما ببینید در حالات بزرگان ما بعضی دارد یک سال شبها رو احیا گرفتن برای اینکه شب قدر رو درک کنن، اهمیت میدادن. این اولین در واقع سوال و جواب. الهی اورید و رحمتک، خدایا میخوام رحمت تو شاملم بشه، چه کنم؟ رحمت خدا خیلی گسترده است. خودش تو قرآن میفرماید رحمت من سبقت داره، وسعت کل شی، عذابی اصیب و بهی من اشاء، عذاب من وسعت نداره. عذاب طب جراحی اسلامه، کما اینکه حدود طب جراحیه. خدا دلش نمیخواد کسی رو عذاب کنه. به همین دلیل هم ما اصلا اذلال تشریعی و تکوینی نداریم، نه قانونی داریم که کسی رو گمراه کنه و نه کسی گمراه آفریده شده. ما هدایت هم تکوین داریم هم تشریع، هم اذلال نداریم. خداوند هیچ کس رو گمراه نیافریده. به همین دلیلم هم در دلهای مؤمنین حبب الیکم الایمان، ایمان محبوبه، و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. آینه دل کسی صاف باشه از گناه بدش میاد. مثل اینکه کسی سالم باشه شوری شیرینی تلخی رو با زبانش احساس میکنه، مریض ذائقش خراب باشه احساس لذت غذا رو نمیکنه. اگه کسی سالم باشه ذکر حلاوت داره. منزل قرآن میفرماید امام سجاد به خدا عرض و الهی ازقنی حلاوت از ذکرک، ذکر حلاوت داره. چرا بعضی از نماز خوششون نمیاد؟ چرا؟ عبدالملک مروان میگه من بدم میاد از عبادت، من بدم میاد از طواف. محرم اومده بود مکه، حال نداشت بره اعمال انجام بده. به ابو حازم گفت من چرا از این اعمال خوشم نمیاد، من اصلا بدم میاد. بنده خدا تو قدیر آمده میگه اگر یا رسول الله حکم شماست که قبول ندارم، اگه حکم خداست سنگی بیاد منو نابود کنه، من طاقت شنیدنشو ندارم. قرآنی که شفاء من اکبر الداء، ان فیه شفاء من اکبر الداء، بزرگترین دردا رو شفا میده، و هو الکفر و النفاق و الغی و الزلال. این کلام نهج البلاغه است. فرماید قرآن چهار تا درد بزرگ رو شفا میده، کفر و نفاق و غی و زلالت، ولی ابو جهل رو شفا نمیده. ابو جهل وقتی به دست عبدالله ابن مسعود به درک واصل شد تا اون آخرین لحظه داشت ناسزا میگفت. عتبه رو نجات نداد، امیه رو نجات نداد. همین روزها تو جنگ بدر اینا به درک واصل شدن. خب قرآن که در لطافتش تردیدی نیست، هم شفاست، هم بیانه، هم موعظه است، هم بصائره. رحمت خدا گسترده است، اما ممکنه کسی شاملش نشه. بله، کما اینکه ممکنه همه جا باران بیاد کسی یه قطره هم بهش نخوره. خدایا میخوام رحمت تو شاملم بشه. الهی اورید و رحمتک، سوال حضرت موسی و درخواست حضرت موسی است. موسی رحمت منو میخوای؟ رحمتی لمن رحم المساکین لیلت القدر. شاه بیت همه این حدیث آخرش کلمه لیلت القدر، کسی که به مسکین در شب قدر رحم کند. پس شب قدر در خانه فقیر چیز بردن. خیلی از بزرگان ما، الان فرصت نیست عرض کنم، خیلی از بزرگان ما کتاباشون نگاه کنید وقتی تمام شده نوشتن در شب قدر به پایان رسوندیم. بسیاری از بزرگان ما، سید ابن طاووس، دیگران، در پایان کتابهاشون مقید بودن آخرین قلم رو شب قدر بزنن. تو نوشتن شب قدر، صدقه شب قدر، رحمت، رحم به مساکین شب قدر، اینا موضوعیت داره. موسی رحمت منو میخوای؟ رحمت من شامل کسی است که به مسکین در شب قدر رحم کنه. این دوتا، این حدیث شبیه اینم زیاد داریم. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. شما رحم کنید به اون که فی الارض، اون چه در آسمان به شما رحم کنه. شما رحم کنید به دیگران، ارحمو ترحمو، تا رحمت خدا شامل شما بشه. سوال سوم، الهی اورید الجواز علی الصراط، میخوام از صراط عبور کنم، چه کنم؟ موسی، ذالک لمن تصدق بصدقه لیله القدر، اینم برای کسی که شب قدر صدقه بده. جواز از صراط برای همیشه صدقه خوبه. قرآن میفرماید صدقه باعث میشود مال انسان افزایش پیدا کنه، روایات ما چقدر تأکید داره. اما شب قدر در خصوص این شب به موسی فرمود باعث میشه عبور از صراط داشته باشی. الهی اریدو النجات من النار، میخوام از آتش جهنم نجات پیدا کنم، چه کنم؟ کی میخواد جهنم بره؟ همش شبا تو این دعای مجیر میکنیم، اجرنا من النار یا مجیر، مگه نمیگیم؟ چقدر میگیم در دعامون؟ عرض میکنم که خدایا جهنم رو شامل اله، در نماز شب نمیخونیم هازا مقام الاعز بکم من النار، دائما پناه میبریم به خدا، دائما از خدا میخواییم که جهنم، عرض کردم رفتنی نیست، سخته، از خدا میخواییم وارد، خدایا هر کسی رو وارد آتش کنی، قرآن میفرماید فقط اخزیتهو، خزلان بدتر از آتشش اون خزی و سقوط و اون جنبه در واقع تحقیر شخصیتی افراد. امیرالمومنین مگر نمیفرماید تو دعای کمیل خدایا اگه جهنم برم بعد تو رو چه کنم؟ صبرت علی هر نائب، بر آتش صبر میکنم، بر آتش تحمل میکنم، فکیف اصبر علی فراقک، فراق شدیدتره. بر البته ماها که این جمله رو جرأت نمیکنیم، ما کمی دعای کمیل رو تبرکن، من خودم عرض میکنم تبرکن و تیمنن میخوانیم، ولی اونقدر کلمات بلنده که گاهی آدم جرأت نمیکنه. ما هم میتونیم همچین حرفی بزنیم، کیف اصبر علی فراقک، یا همه ترس ما از همون عذابه که از همون آتشه. حالا خدایا میخوام از آتش نجات پیدا کنم، چه کنم؟ خطاب شد موسی، ذالک لمن استغفر لیله القدر، اینم برای کسی است که شب قدر استغفار کن. حالا دیدید چرا خیر من الف شهر شد؟ این گفتمان زیبا بین خدای تبارک و تعالی و موسی که فکر میکنم سید ابن طاووس در اقبال روایتو داشته باشه، روایت خوبی است. لمن استغفر لیله القدر. آخرین سوال، خدایا دلم میخواد رضایت تو رو کسب کنم. الهی اورید رضاک، رضایت خدا خیلی بالاست. در روایت داریم افرادی میان فردای قیامت به بهشت تیر میکنند، پرواز میکنند، من قبورهم الی الجنه، من قبورهم الی الجنه، به سرعت وارد بهشت میشن، به گونه ای که وقتی ازشون سوال میشود هل رأیتم حسابا، هل رأیتم صراطا، هل رأیتم میزانا، شما صراط دیدید، حساب دیدید، میزان دیدید؟ میگن نه، مسلم دیدن. سرعت عبور اجازه نداده بهشون دقت کنن، چون داریم الناس یمرون علی الصراط به خمس طبقات، بعضهم کل برق، بعضی به سرعت نور، سرعت نور الان بالاترین سرعت عبور میکنن. خب میگن شما چه ویژگی داشتید؟ میگن یک حیا، ما حیا داشتیم. الحیا سبب الی کل جمیل، اگر حیا باشه تمام نیکی، احترام پدر و مادر، حریمداری بین زن و شوهر، احترام بزرگتر، ترس از خدا، تمام اینها در اثر حیاست. لذا پیغمبر گرامی اسلام فرمود تمام انبیای الهی حرفاشون تو یک کلمه خلاصه میشه، تمام انبیای الهی، اذا لم تستحه فافعل ما شئت، اگه حیا نداری هر کار دلت میخواد بکن، آدم بی حیا فافعل ما شئت. واقعا اینطور است. ما دو تا ویژگی داشتیم، یک حیا، دو راضی بودیم به رضای خدا. این ارزش رضاست که در روایت داریم رضا و یقین، این دوتا فیهما تو حدیث دارد الروح و راحه، آرامش تو صفت رضا و یقین است. حالا موسی به خدا عرض میکند من چه کنم رضای تو رو به دست بیارم؟ موسی، رضای لمن صلى ركعتين ليلة القدر، رضای من برای کسی است که دو رکعت نماز شب بخونه. ببین آقا، 5 تا مفهوم بلند، 5 تا درخواست عالی، قرب خدا یا قریبا، نمیخونیم تو دعای توشن خدایی که قریبه و بعید نیست، اقرب الیه من حبل الورید، قرب خدا، این یکی از درخواست، رحمت خدا، جواز بر صراط، اینها نجات از آتش و رضایت. 5 مفهوم بلند تو شب قدر با 5 تا کار ساده پیدا میشه. حالا دیدی خیر من الف شهره، از 83 سال خورده بالاتره. قرب میخوای؟ پاسخ میداد قرب من از این طریق، رضای من از این طریق. تک تکشو شب در این حدیث نورانی قدسی خدا به حضرت موسی با راهکارهای ساده، صلا رکعتین لیلت القدر، 2 رکعت نماز تو دل شب در شب قدر رضای من رو میارد، رحمت به مردم و مساکین در شب قدر رحمت من رو میارد، صدقه در اون شب جواز بر صراط میارد، استغفار در اون شب. عرض میکنم که این باعث این ارزش ها و مطالبی است که عرض شد. اینها اهمیت شب قدر رو میرساند که این هم یکی از همون سنت های الهی است. یه دعایی دارد آقا امام سجاد علیه السلام، اونه که به ذهنم تو مفاتیح هست، مرحوم شیخ عباس قمی تو مفاتیح دعای شب قدر رو که میارد یه دعای کوتاه چند سطری نقل میکنه. حالا اگر برسم شاید فردا شب بهش اشاره کنم. یه 3-4 تا درخواست اونجا امام سجاد از خدا دارد که این دعا مخصوص شب 19 همه. ببینید چقدر بلند، چقدر زیبا. در دعای شب 27 روز 27 ماه رمضان میخوانید خدایا به ما توفیق بده درک کنیم فضیلت لیلة القدر رو، فضیلت لیلة القدر رو که سید لیالی ماه رمضان است. پس سنت الهی، یکی از سنت های الهی، پاداش در دنیاست. منتها پاداش ها گاهی عام و فراگیره. من عمل صالحا من ذکر نو انذابه و مؤمن فلنهین نو حیاتا طیب. زندگی پاکیزه یه پاداش معنویست. یه اتل حکمت من یشا، حکمت یه پاداش معنویست. فمن یرد الله ان یهدیه و یشرح صدره الاسلام، شرح صدر یه پاداش معنویست. اگر تو پاداش های مادی ممکنه کافرم دخیل باشه، اونم بخوره ما هم بخوریم، اونم سوار ماشین شه ما هم سوار شیم، اونم خانه، ولی تو اینا دیگه اختصاصی مؤمنه. شرح صدر، حکمت، حیات طیبه، کفلین من رحمته، نورن تمشی به، اینا دیگه شامل کافر نمیشه، شامل غیر مؤمن نمیشه، اختصاصی مؤمنه. وقت این پاداش های معنوی یک نوک هرمی هم داره، یه ویژه هم داره. اون ویژهش شب قدر است که سنت خدا بر این قرار گرفته که اون شب هر عملی رو برتر از 1000 ماه در از ماهای دیگه سال قرار بده. انشاءالله خداوند به هممون هم توفیق درک شب قدر و هم توفیق بهره‌مندی از فیوضاتش رو و هم توفیق ولایت. امیر المومنین میفرماید رسول خدا سوره نانزلناه رو برا من میخواندن و میفرمودن علی جان این سوره رو بخوان برا فرزندانت و بگو اونام بخوانن برا فرزندانش. و امام جواد فرمود معاشر الشیعه خاصمو به صورت نانزلناه، با این سوره با دشمنان ما مهاجه کنید، استدلال کنید. این فرشته ها کجا میرن؟ این ملائکه و روح فرمود در خانه ما اهل. سوره قدر یک سوره امام شناسی است. سوره قدر سوره در واقع شناخت حجت خداست. از همه مهمتر اون بعد ولایت در شبهای قدر، اینی که گفتن شما به علی بن حسن بن حسین اسم معصومین رو ببرید، اینی که گفت سفارش کردن سوره قدر بخوانید، اینی که سفارش شده همین دعای فرج. ببینید شما توی مفاتیح هست سفارش شده شبهای قدر بیشتر بخوانید. این دلیلش اینه که یکی از در واقع نکته های شب قدر اون جنبه ولایی است. این تنزل الملائکه و الروح، اینها بر خانه امام فرود میان و پرونده ها خدمت امام میرود. امیدواریم خداوند روز به روز در ولایت ما محبت ما به اهل بیت، چه این محبت منشأ توحیده. اینو دقت داشته باشیم. بنا عرف الله، بنا عبد الله، هر چی پیوند با امیرالمومنین قوی تر بشه توحید انسان قوی تر میشه، چون امیرالمومنین در اوج توحیده، توحید ناب و محض. اگر کسی اهل بیت و شناخت، کما اینکه امام حسین فرمود، طرف بلند شد آقا علامت معرفت خدا چیه؟ ما علامت و معرفت الله. فرمود معرفت و اهل کل زمان امامه. امام اگر شناخته شد در طول شناخت خدا، این خودش بنا عرف الله میشه، منجر به شناخت خدا میشه. ان شاء الله خدا همه ما رو توفیق درک ولایت اهل بیت، محبت اهل بیت و توفیق درک فیوضات این ایام رو ما عنایت بفرمایه. خب دو سه جمله هم عرض ارادت که خیلی فرصت نگذره، و عرض محبتی به پیشگاه مقدس اهل بیت عصمت و طهارت. امیرالمومنین علیه السلام در یکی از غزواتی که رسول گرامی اسلام هم حضور داشتند با عمار یاسر، هنوز نبرد آغاز نشده بود، شاید آمدن یه گوشه‌ای زیر درختی استراحت کنند، هر دو بزرگوار زیر درخت خوابشون برد، هم امیرالمومنین هم عمار یاسر. پیغمبر گرامی اسلام بالای سر هر دو آمد، ابتدا عمار رو صدا زد، قم یا ابا یقظان. عمار برخاست، سپس امیرالمومنین علیه السلام رو رسول خدا صدا زد. امیرالمومنین تا دید پیغمبر بالا سرش ایستاده، بلا فاصله بلند شد، نشست، احترام کرد. سر امیرالمومنین چون روی خاک گذاشته شده بود، یه قدری خاکی شده. رسول گرامی اسلام با دستهای مبارک شروع کرد خاک رو از سر امیرالمومنین پایین ریختن. در همین حال اشک تو چشمان پیامبر حلقه زد. علی علیه السلام سوال کرد یا رسول الله چی شده، اتفاقی افتاده؟ فرمودن علی جان یک روز این محاسن و این سر و بفرمایید این صورت با خون خضاب خواهد شد، این فرق شکافته خواهد شد. البته بازم این خبر رو داده بود، یکی از خطبه های نهج البلاغه خود حضرت دارد که حضرت وقتی صحبت کرد این خطبه، اولین شاید روز از ماه رمضان بوده یا اولین جمعه، حضرت وقتی این خطبه رو ایراد کرد، آخرش خود امیرالمومنین فرمود پیغمبر بارها به من فرمودند علی جان تو در ماه رمضان به شهادت میرسی. رضا حضرت کلیت قضیه رو در جریان بود، هم گاهی سوال میکرد، مخصوصا این ماه رمضان آخر گاهی سوال میکرد حسنم بابا چند روز از ماه رمضان رفته، چند روز از ماه رمضان مانده است. میدونید امیرالمومنین اون شبی که زهراشو میانه قبر گذاشت، اونجا صدا زد نفسی علا زفراتها محبوسه، وداع زندگی را گفتم آن روز که زد در کوچه قنفذ همسرم را. من همون شبی که زهرا رو در قبر گذاشتم از خدا خواستم، آرزو کردم دیگه بعد از زهرا نمانم، اما دست تقدیر 30 سال امیرالمومنین رو نگه داشت تا اون شبی که شمشیر بالا رفت، فرق مقدس شکافت. اونجا بود شاید به یاد این ایام و به یاد اون شب افتاد فریاد فزت و رب الکعبه، یا ابوالحسن یا امیرالمومنین. وقتی فرق شما شکافت، فرزندانتون دویدن، حسنین آمدن، مردم آمدن، دور تا دور شما رو گرفتن، گریه می کردن، ناله می زدن، هر کسی سعی می کرد کمک کنه، شما رو حمل کنند. خیلی مردم متأثر شدند، خیلی مردم ناراحت شدند. آجان اما وقتی پیشانی حسینت کربلا شکافت، وقتی قلب حسینت و تیر درید، وقتی شمشیر به قلب مقدس و بدنش خورد، میدانی چه کردند؟ عده‌ای با سنگ، عده‌ای با شمشیر، عده‌ای با نیزه. نه، بعد از شهادتم اسب به بدن حسین، نحن رززنا الصدر بعد الظهر باسمك الاعظم
به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده، یا الله